أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، الملاحظة الرابعة ما أفاده سيدنا الأستاذ در خلال صفحه 373 یا 4 حاصل ما افاده دو اشکال بر این روایات خاصه هست. اشکال اول این است که این روایات جلوس یا تشهد را موضوع برای صحت و بطلان قرار داده است. زمان تشهد موضوعیت دارد، اگر بود این نماز صحیحون است، اگر نبود این نماز فاسدون است. و کذلک تشهد، مناسب بود که امام علیه السلام حکم زیادی را بیان کند، حکم رکعت خامسه را بیان کند. در این روایات تشهد به منزله ارکان گرفته شده. اگر بود صحیحون، اگر نبود باطلون. این معنای رکن است، تشهد که رکن نیست. زمان به منزله رکن قرار داده شده است. اگر بود صحیحون، اگر نبود باطلون. چرا از سؤال جواب داده نشده؟ سوال اینه که رکعت خامسه را چه کارش کنیم، نماز را چه کارش کنیم. این یک اشکال است که این اشکال خود سیدنا الاستاد ازش جواب داده است. حاصل اون جواب این است که این اجتهاد در مقابل نص است. اگر نص صحیح و صریح این حکم را کرده است، دیگه این حرف شما اجتهاد در مقابل نص است. از فلازاله که این فرمایش ایشون اشکال دیگری دارد و اون این است که ظاهر این سؤال ها و جواب ها کون و تشهد طریقن است، کون و جلوس طریقن است. امام علیه السلام میخواد حکم سؤال را بفرماید. اگر تشهد آمده نماز صحیح است. تشهد طریق برای این است که این رکعت خامسه در اثناء صلات نبوده است و کذالک زمان جلوس، این که امام علیه السلام جلوس را فرموده است، جلوس لازم تشهد است، جلوس طریق به این است که تشهد آمده است. اگر تشهد آمده است، رکعت خامسه در اثناء صلات نبوده است، خصوصا لوقونا که سلام جز نیست، با تشهد تمام میشه نماز. فعلیه جلوس یا تشهد اگر طریق باشد هیچ اشکالی ندارد. بنابراین لحاظا اولا این طریق است و موضوع نیست، و ثانیا روایت صحیح کل قواعد را تخصیص می زند، هیچ مشکلی به وجود نیامده است. اشکال دوم می‌فرماید در بعضی از این روایات مثل حدیث 5 و حدیث 7 در این فرض فرموده است یک رکعت دیگه اضافه بکن به این یک رکعت، رکعت اضافه و اون رکعت دیگر نافله باشد. یا در این روایات آمده است که دو رکعت دیگر اضافه بکن، این اضافه را نافله قرار بده. می فهمید این برخلاف همه قواعد فقه است. چرا؟ برای اینکه نافله را که قصد نکرده، بدون نیت که نافله نمی شود. چرا؟ برای اینکه نماز تکبیره می خواد، این که تکبیره نگفته. این روایات میگوید این نماز نافله هست، نافله بدون قصد، نافله بدون تکبیرت الاحرام، این نمی شود. لذا این روایات ساقطتون هست. این اشکال دوم را جواهر هم دارد. در جواهر جلد 12 صفحه 256 ملاحظه کنید ببینید درست یا نه. حالا عبارت سید میاد استاد را میخوانیم تا بعد به عبارت جواهر برسیم. عرض شد خلل صفحه 373. عبارت به نظر من خیلی مسامحه شده است، اصلا به زبان آوردنش هم صحیح نیست، بهتر تعبیر جواهر هست. اینجوری اگر سیمناد استادم تعبیر میکرد خیلی خوب بود. میفرمود این روایات مخالف با قواعد است، تشهد را رکن قرار دادن خلاف قواعد است، این نماز را نافله قرار دادن خلاف قواعد است. که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تعبیر به خلاف قواعد کرده. خلل را ملاحظه کنید 374. و فی تلک الروایات کلمه نه و ما بعدش رو من نمیخوانم اصلا. من قبل ان الجلوس به مقدار تشهد و عدمهی به مقدارهی تمام الموضوع لصحت و الفساد بحث باها. معنه لیسه به رکنه، شما میگه احکام رکن آورده رو تشهد منسی بار کرده، تشهد که رکن نیست، لذا این روایت یک چیزیشون میشه. معنه لیسه به رکنه و ترکهو مع ترک تشهد لا یوجب الفساد، فانتصاب البطلان الى ترکهی دون زیادت و رکعت به مکان من البود. همون اول هم اگر به مکان من البود میگو بهتر بود. این بعید خوب باشه، بعید اگر نص دیگه خود ایشون جواب داده میگه حالا این بود، اما نص سری گفته دیگه نمیشه به این بود ترتیب و اثر داد. این اشکال اولی ایشون. روشن شد اشکال چیه؟ اشکال اینه که شما اومدی احکام رکن را بر تشهد بار کرده، این خلاف قواعد است. سیدنا رسول میفرماید باشه بر خلاف قواعد، اگر روایت صحیح دارد دیگه بحث از این که خلاف قواعد، همه قواعد تخصیص میخوره با روایت صحیحه. در رابطه با اشکال دوم این عبارت است و من قبل ان رکعت زائده التي اتى بها به عنوان الفریضه مع رکعت من قیامن او رکعت من جلوس نافلتون مع عدم قصد و عدم تکبیرت الافتتاح. این چجور روایتی که میگه نماز بدون نیت نافله میشود؟ اینم یک اشکاله که هم سیرون الوساد کرده و هم جواهر. منتها جواهر مبعدات این روایات رو میگه، نه این که این روایات مشکوکه. چی مشکوک؟ اگر صحیحه دیگه مشکوک غلطه بگیم. سیرون الوساد هر دو اشکال این رو جواب میده، ولیکن مع النص صحیح از سری لا وجه للاشکال. خودش میگه این حرفا بی خوده دیگه، حرف مفته. اگر روایت صحیحه میگه وضع این است، خب همه قواعد تخصیص بخوره. میگه با نص صحیح خوندیم روایاتا دیگه، لا وجه للاشکال، بلکه لا وجه اون تعبیر زنن از مخالفت به قواعد است. قواعد را خوب تخصیص میزنیم. این اشکال دوم کما ذکرنا در جواهر صفحه 256 و اشتماله مخالفتون للقواعد فی المسألت و غیرها من انعقاد رکعتین نافلتن. جواهر میگه این روایات میگه این دو رکعت نافله باشه، قصد نافله نکرده چجور نافله باشه؟ میگه این مخالف با قواعد است، میگه نماز احتیاج به قصد داره. این اشکال دوم که هم در فرمایشات سید نورالاستاد است هم در فرمایشات جواهر است. گاهی اوقات قصد وجوب کرده ما میگیم نافله میشه، این حرفا چیه؟ کل قواعد با روایت صحیح تخصیص نه، لا عمل الا به نیت با روایت صحیح تخصیص میخوره. این حرفا ناتمام است. فعلیه این دو اشکال بر این روایات وارد نیست. جوابش معافاده سیدون الاستاد به قولهی به این که با نص سری این حرفا اضافی است، در مقابل نص صحیح کل قواعد تخصیص میخوره، مانعی ندارد بدون نیت این نافله باشه، مانعی ندارد به این که احکام رکن بر این تشهد بار بشود. در رابطه با جواب اولی که از اشکال اول دادیم، اشکال اول را دو جواب دادیم. یک جواب که خود سیدون الاستاد داده است که نص این را میگوید دیگه، بعد از نص انقلت قیل جا ندارد. ما گفتیم اصل فرمایش سیدون الاستاد هم وجهی ندارد، برای اینکه جلوس یا تشهد طریق است. امام علیه السلام میخواد طریق صحت صلات رو یاد بده و اون این است که اگر تشهد خونده خارج از صلات از زیادی عیب ندارد. سیدنا الاستاد میگه چرا زیادی یا قرار نداره؟ خب زیادی به این بیان زیادی را میگه مبتل نیست، چون که خارج از صلاته. شاهد بر این عرض بنده که همه اینها طریق است، زمان طریق برای تشهد است، تشهد طریق برای اینکه این رکعت در خارج از صلات بوده، پس امام علیه السلام حکم رکعت زائده را بیان کرده است که مبطل نیست. چرا؟ برای اینکه خارج از نماز بوده. این معنای طریقیت را مرحوم محقق همدانی در خلل اشاره کرده است. خلل مرحوم محقق همدانی صفحه 125 این عبارت است. می فرماید که زمان لازمه، تشهد ملزومه، این لازم طریق به ملزوم است، اماره بر ملزوم است. کلمه طریقیت در این عبارت دارد، میگه اگر این طریق شد هر دو طریق برای خارج از صلات است، پس زیادی در خارج صلات بوده است. و تعلیقه علیه السلام طریق الى تشهد و تشهد طریق الى کونی خارج صلات. کلمه طریق در این عبارت مرحوم محقق همدانی در خلل آمده است. صفحه 129 ملاحظه کنید خلل را. نتیجه ما ذکرنا این است که در ملاحظه سوم گرچه مخالفت قواعد شده است اما به برکت دلیل بوده. این دلیل رو یک کاری کنید بردارید، اما اینکه مخالف با قواعد است که اگر دلیل دلیلیت دارد باشد چه اشکال دارد. ملاحظه 5 طرق جمع بین طائفه اولا و طائفه ثالثه هست. طائفه اولا می گفت این نماز مطلقا باطل است، طائفه ثالثه می گوید این نماز اگر بعد از تشهد بعد از جلوس بوده صحیح است، اگر قبل از جلوس یا تشهد بوده است باطل است. قبل که باطل موافق با طائفه اولاست. مهم این است که این اگر بعد از جلوس بوده بدون تشهد صحیح است. اون روایات میگوید باطل است، این روایات میگوید صحیح است. دقت کردید مرکز اختلاف کجاست؟ مرکز اختلاف بین این دو طایفه بعد از جلوس یا بعد از تشهد است. طائفه اولا میگوید باطلتون، طائفه سادسه میگوید صحیحتون. برای رفع این اختلاف چند طریق گفته شده است، یا بفرمایید چند جواب از این مشکل داده شده است. طریق اول این است که میگن مشکلی اصلا نیست، برای اینکه نسبت عام خاص مطلق است. طائفه اولا میگوید مطلقا باطل است. یعنی چه مطلقا؟ جلوس کرده باطل است، جلوس نکرده باطل است. طائفه ثالثه یک فرد را آمده میگرد اگر جلوس کرده از صحیح است. نسبت طائفه ثالثه به طائفه اولا عموم خصوص مطلق است. قانون در عموم خصوص مطلق تخصیص العام بالخاص است. این طریق را مرحوم محقق پسندیده، صاحب وسائل پسندیده، مرحوم نراقی در مستند و جماعتی که قبلن نامشون برده شد. این یک طریق در دفع مشکله. این طریق ظاهراً ناتمام است، بلکه واقعاً ناتمام است، از جهاتی ناتمام است. یک، کل این روایات مورد اعراض اصحاب است. اگر اصحاب از این روایات اعراض کرده اند، این طایفه حجت نیست که تخصیص العام بالخاص بشود. جمع دلالی بین حجج است. عامی که حجت است، خاصی که حجت است، جمع دلالی دارد. ما حنفی که از این قبیل نیست. چرا از این قبیل نیست؟ برای عام شما حجت هست، روایات صحیحه دارد، مشهور عمل کردن. خاص شما حجت نیست، برای اینکه مورد اعراض اصحاب است. مصداق این تقدم الکلام توضیحش در فرمایش مرحوم شیخ و ابن ادریس. اگر شیخ را اسقاط کردید، بین قدما فقط ابن جنید، اون هم میگوین ابن جنید گفته است، یه حرف درستی معلوم نیست به دست بیاد. بناءً الهذا روایتی که هم صحیحه هست، هم در تمام کتب حدیث هست، به مرآ و منظر همه فقها بود. هیچ یک از فقها به این روایت عمل نکرده. این اعراض 100% است. این روایات حجت نیست. اگر حجت نیست، جمع دلالی معنا ندارد. جمع دلالی در صورت که هر دو حجت باشد، یکی ازهر و ظاهر باشد، یکی نص و ظاهر باشد، نص و ازهر باشد، بین دو حجت جمع دلالی باید کرد. اینجا یکی حجت، یکی حجت نیست. این وجه که ظاهرن اساسی نداره. این پس این وجه ساقط. دلیل دیگری برای سقوط این وجه گفته شده است و اون این است که کل این روایات حمل بر تقیه بشود، اگر حمل بر تقیه شد مرجح جهتی موجود است، اگر موجود شد این روایات تعارض با اون روایات ندارد. این هم جماعتی از محققین می‌فرمایند، منهم محقق اردبیلی، محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقی صفحه 537 او حملها علی التقیه و قد اشرنا ان الاخیر هو الاسح. اینها میگن این روایات با حمل بر تقیه مشکلش حل است، تعارضی نیست. این حمل بر تقیه دو اشکال دارد. یک اشکال این است که اگر مورد اعراض اصحاب است حجت نیست، کمان که جمع دلال نیست، جمع مرجحات هم نیست، ترجیح بین حجت لا حجت که درست نیست. بر این اساس جمع بین این روایات با حمل بر تقیه فی غایت الاشکال است، چه اینکه قائل به اجمال این روایات بشویم که مرحوم محقق اردبیلی می‌فرمایند، همدانی می‌فرماید، یا قائل به تعارض این روایات با ما ورد در باب قصر در موضع اتمام، علی طریقین این روایات، این جمع علی مسلک نا ناتمام است، حمل بر تقیه نمی شود برای اینکه ولو متباینین، اینا میخوام برش گردانم به متباینین، حجت نیست که برش گردانیم به متباینه. تعارضی نیست با اون روایات قصر و اتمام که این روایات را بالمعارضه ساقط کنیم بعد برویم به سراغ حمل بر تقیه که مرحوم آقای خویی این کار را کرده. دو سفرم بیشتر 43 و 44 را مطالعه کنید. فعلیه حمل این روایات بر تقیه علی مسلکنا ناتمامه، برای اینکه این روایات حجت نیست که میخواد حمل بر تقیه بکنه. فعلیه به کلمت واحده وحی این که این روایات چون که خلاف مشهور است از حجیت ساقط است. بر این اساس جمع دلالی غلط است. بر این اساس حمل بر تقیه اغلط است. حجتی نیست که شما میخواید حمل بر تقیه بکنید. نتیجه ما ذکرنا این است که بهترین جواب در رفع این مشکل این است که گفته بشود این روایات مورد اعراض اصحاب است. بقیه فی المقام دو کلمه، یک کلمه اون اشکال دوم سیدون الاستاد که اشاره کردیم در حدیث 5 و 7 از باب 19 هست. ملاحظه کنید حدیث 5 را: فتکونان رکعتین نافلتن فلا شیء علیه. اشکال اونا رو این جهته. حدیث 7 رو ملاحظه کنید: رکعتین و 4 سجدات و یضیفها الی الخامسه فتکون نافلته. اشکال دوم سیدنا الاستاد و اول جواهر ناظر به این کلمه نافلت هم بود که جواب خود سیدنا الاستاد هم داده بین که این اشکال در مقابل نص با روایت صحیح دیگه این اشکال و چی نداره. این یه مطلب بود که خونده نشد. مطلب دوم عبارتی بود که از جواهر نقل کردیم، اون عبارت رو ظاهرن خوندیم. بقیه عبارتی که نخوندیم مطلبش رو گفتیم. فرمایش مرحوم همدانی در صفحه 129 عبارت ها نخوندیم، یادداشت کنید: و تعلیقه على نفس الجلوس لکونه طریقا له به حسب العاده، که عرض کردیم به سیدنا الاستاد چرا موضوع بگید، چرا شعری بگید که به قافیهش گیر کنید، چرا موضوعیت قرار بدید، طریق قرار بدید. طریق به دو کیفیت، همون گونه که بیان شد، جلوس طریق برای تشهد باشه، تشهد طریق برای خارج از صلات باشه. از باب ذکر لازم و ملزوم که همین صفحه مرحوم محقق همدانی بیان فرموده است. این هم در رابطه با عجبه این فرض که نظر ما این شد که جواب از این مشکل این است که کل روایات خاصه مفصل مورد اعراض اصحاب است. این که مورد اعراض اصحاب است در یکی از روزها که عبارات شیخ و در تهذیب و در خلاف و در استبصار خوندیم، در بعضی از کتاب ها دیدیم عبارت نه نهایه شیخ هم همین است. حالا چیزی شده فعلیه کل این بحث این هفته در این خلاصه می شود. چون که این روایات مورد اعراض اصحاب است قابل تخصیص نیست، قابل حمل بر تقیه هم نیست. این در رابطه با این یک عبارتی است، هم جواهر داره هم غیر. در اشکال به این روایات اینگونه دارد: مع اعراض الاصحاب، مع موافقت للعامه، مع اشکال قواعد. سه چهار تا اشکال را اینجا ذکر کردن که اون عبارت را ما بخونیم و توضیح بدیم. این اشکالات را در عرض هم نمیشه قرار داد. فردا اون عبارت را پیدا اگر کنیم بخونیم، بعد بگیم این اشکالات در طول در عرض نیست. ولی الکلام تتمتون فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.